جرب سی بی دی میشه در کنوانسیون، میگه ردیتای کشورها، خیلی کشورها اصلا ندارن. ما اولین ردیتامون رو سال حدود 1999 نوشتیم و بیرون دادیم. ردیتای توی ما یعنی چه گونه‌هایی در معرض خطرن، چه گونه‌هایی باید روش متمرکز بشیم حفظشون کنیم، گونه‌های اندمیک، اونایی که در هیچ جای دنیا نیستند،
انحصاری کشور ما هستند،
انحصاری است و دنیا روش نظر داره، یعنی مهمه برای دنیا. بسیاری از خواص اینا رو مثلا نمیدونیم، دنیا مشتاق بدونه که اینا کجان، از علوم مختلف، تاکسونومی بگیرید، فیتوشیمی بگیرید، داروسازی بگیرید، همه اینا بیسش این کار گیاهانه. آمایش سرزمین یک کار اکوسیستمی، محیط زیستی، اکولوژیک بسیار ارزشمنده، بسیار ارزشمنده، ولی بیس شناخت همه ایناست. ما داریم حرکت میکنیم.
خب این شناخت رو اشاره فرمودید که کار شده
امسال،
ولی اون بحث آمایش سرزمین هم باید واقعا
بله جدی گرفته بشه،
جدی گرفته بشه و به لحاظ
و هر حال حسب وظایف تحقیقاتی، ما از تحقیقاتی هستیم، اجرایی نیستیم.
بله
میکنیم و توصیه میکنیم.
بله
بنابراین شروع کردیم. به هر حال نقشه‌های پوشش گیاهی بیس این کار هستند، نقشه های شهرسازی.
خب این حرکت خوبیه که
انشالله
به سر رو فراهم میکنه
هر چه سریعتر. اما معیشت، اشتغال صحیح، مردم در جای صحیح به کار گمارده بشن، شغل های درست تولید بشه که مردم با بهره برداری از طبیعت فاصله بگیرن، ما نیاز به این کار داریم. از موارد
در واقع برای معیشتشون باید شرایط بله. بهتری فراهم بشه و
بله.
حالا یه همت در واقع ملی هم میطلبه که این بحث
بله 100% همینطوره،
توجه به موضوع. خب آقای دکتر مفیدی، حالا چون داریم نزدیک هم شدیم به بحث همین پوشش گیاهی،
جالبیه، من اصلا میخوام راجع به همین صحبت بکنم
و بحث به هر حال مورد نظر شما که تنوع زیستی در خدمتتون هست.
بله. از شبه حضور شما که خوبه، داره مسیر بحث داره جاهای خوبی میره. آقای دکتر حمزه که من افتخار دارم که در این کنوانسیون همکارشون هستم، ایشون فوکال پوینت، همون مرجع ملی دنیای گیاهان هستند. خب این شورای مراجع یک تیم فرادولتی است، حتی یعنی از محیط زیست هم خب هستن، شورای حقوقدانان هستن، سمنها هستن عضوشون، از دانشگاه ها، از مراکز مختلفی وجود دارن، حضور دارن و در جای جای کار نظر میدن برای تدوین برنامه های اقدام ملی و همینطور گزارش های ملی. ببینید بحثی که الان پیش اومد در واقع همون اون تغییر خطی است از برنامه های آیچی به برنامه های KMGF. KMBGF همین برنامه جهانی تنوع زیستی است که همین الان منتظر نهایی شدنش هستیم. قرار بودش که مشترک باشه توی چین و تو مونترال کانادا، تو شهر کونمینگ چین و مونترال، به خاطر میگن KM بهش میگن KMGBF Global Biodiversity Framework. خب این در واقع میخواد تمام جهان رو در نظر بگیره. برنامه های آیچی و برنامه های خیلی رقیق تنوع زیستی قبل از اون بیشتر میرفت سراغ این مسائلی که نظری بودند و اون قسمت اجراییات و نظارت که شما به درستی انگوش گذاشتید، اون قسمت خیلی ضعیف دیده شد. 20 تا هدف داشت آیچی که از این 20 تا مثلا همونی که عرض کردم یکیش ارتقای دانش عمومی بود، یکی فلان بود، یه چند تاش هم همچین میشه گفتش که اجرایی بودن، یعنی میرفت سراغ وزارتخانه های اجرایی مملکت ها. ولی الان برنامه یک چه نقطه ضعف مشخص شد دیگه، میدونی که این کنوانسیون الزام آور نیست. ببینید موضوع اینجاست، کشورها متعاهد میشن، امضا میکنن، اما اگر اجرا نکنن سازمان ملل یخشون نمیگیره. بعضی از کنوانسیون ها الزام دارن به اجرا. خب اما تغییر ماهیتی که داده این کنوانسیون داره میره به سمت اجرایی شدن و الزام آور شدن. بله آفرین. بله 4 تا فصل داره. فصل اولش حفاظته، فصل دومش بهره برداری پایداره، فصل سوم که خب قبلا به خاطر تکنولوژی پایین‌تر اینا خیلی ضعیف دیده شده بود، بحث اون لایه ژنتیکی است. ما 3 تا لایه داریم توی تنوع زیستی دیگه، گونه
بله.
و اکوسیستم ها و ژن بله. جمعیت ژن رو معمولا جمعیت ها میگفتن، جمعیت خب این ژن داخل روی گونه، مثلا جمعیت های مختلف وجود دارن، تغییرات ژنتیکی وجود دارن، بعد بین افراد تغییرات ژنتیکی وجود، ولی الان وارد یک دنیایی شدیم که دنیای تجارت ژنه، و این دنیایی که قبلا کشورهای جنوب شمال بودن الان بسیار پررنگ شده. اشاره کردن آقای دکتر حمزه، کشورهایی هستن، شرکت‌های فراک دولتی هستن که در به در دنبال یک ژن پیاز وحشی ما می‌گردن.
خب؟ و این نعمت خدادادی آفرین که در کشور ما وجود داره، فرمودید که بله. گونه‌هایی که انحصاری کشور ما بله. هستن و بعضیشون هم در معرض انقراض هستن، اینو خیلی مهمه که بهشون توجه
بشه. آقای انیسی، خیلی‌هاشون هم گیاهان هم جانوران، اینا اصلا منقرض شدن، ما اصلا نشناختیمشون و همین الان در حال انقراض هستن. قسمت سوم که میگه که ژن دی اس آی و دانش سنتی در حال نابودی یا سوء استفاده از سوی کشورهای ثروتمند بر کشورهای فقیره. فصل چهارمی که اصلا خوب دیده نشده بوده، ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی به صورت عادلانه و منصفانه است و نظارت. یعنی چی؟ یعنی کشور ایران وقتی که ام بی سپ 3ش رو نهایی کنه، یعنی نسخه درفتش سابمیت شده در سازمان ملل، وقتی که ما برنامه اقدام ملیمون رو بدیم به وزارتخانه ها، من بعد باید یک بازوی مشورتی هم داشته باشه کنوانسیون که پیگیری بکنه که این شاخصی که قرار بود در از یک سال، دو سال، پنج سال به اینجا برسه، آیا رسید؟ اگر نرسید، شما مشمول این تخلف شده اید، هم از سوی دستگاه‌های ملی و هم از سوی مراجع بین‌المللی قابل پیگرد هست. تمام تلاش این هستش که برای فرزندان و نوادگان و
حالا آیندگان به هر حال باید.
آقای عریسی، یه زمانی میگفتیم آیندگان، الان نگران خودمونیم، یعنی دیگه اصلا به نسل بعدی اگه نرسیم. شما 15 سال 20 سال پیش تو مقالات علمی حرف از انقراض انسان نمیدیدید، حرف از انقراض گونه‌ها گیاهی جانوری غیر، الان مقالات هست روش به انقراض، خطر خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. ما الان در انقراض ششم به سر میبریم آقای عریسی. یه کتاب معروفی هم چاپ شده، انقراض ششم، فکر می‌کنم ترجمه هم شده. انقراض‌هایی که در طول دوران حیات داره کره زمین رخ داده، که حالا مثلا میگیم 500 600 میلیون سال بوده، چند تا انقراض بوده؟ تمام این انقراض‌ها بر مبنای حوادث طبیعی بوده.
دقیقاً.
اما این انقراضی که الان داره رخ میده و با سرعت تمام دارن گونه‌ها، حتی ممکنه قبل از که شناساییشون بکنن از بین میرن، این انسان زاد تا حد بسیار زیادی.
از این نوید خوبیه که در این کنوانسیون شما بله. بحث در واقع تعهد و اجرایی بودن بله. مطرح شده که
مصوب شده
الزام آور بشه برای بله. کشورها توجه داشته باشن بله. این مسئله
بله. یه تغییر شگرف، ببینید اون قضیه که گفتم تغییر شگرف، موقعی که سال 2020 به کشورها ابلاغ شد، پیشنویس دادن، گفتن بشینید نظر بدید راجع به برنامه آینده، گفتن بر اساس TOC نظر بدید
بله.
TOC یعنی یه تئوری بزرگی هست به نام theory of change، تئوری تغییر. به کلام خیلی ساده اگر بخوام توضیح بدم، اگر دو تا جوون با هم ازدواج بکنن و بگن که خب ما تا 3 سال آینده بچه‌هامون، تا 5 سال آینده بعد بچه‌ها دبیرستان، تا 10 سال آینده خونه بزرگتر، تا 15 سال آینده ما یه خونه هم به ویلای توی کوهستان می‌خریم، برنامه‌شون می‌شینن. اگه بعد از 2 سال ببینن نتونستن به اون هدفی 2 سالشون برسن، بعد 5 سال نتونستن، بعد 10 سال نرسیدن، نباید اون مسیر رو برن. باید بشینن فکر کنن، بگن آقا شغلمون عوض باید بکنیم،
روش زندگی،
روش زندگیمون رو عوض کنیم. اینو بهش میگن تغییر. الان از لحاظ تنوع زیستی جهان به مرحله تغییر رسیده و امیدواریم تمام دوستداران طبیعت، کسانی که به آینده، حتی آینده نزدیک میاندیشن، امیدوار هستیم که حکمرانی هم در همین سمت سو قرار بگیره،
در همین مسیر حرکت
کنه. حکمرانی باید در این مسیر قرار بگیره که بدون کجا تایید نکنه که معدن در احداث بشه. ببینید مردم که خودشون نمیتونن که تنوع زیستی، ببین حتی آموزش، هدف اول آیچی همین آموزش بود. ببینید آموزش توسط مردم ممکنه گسترش پیدا بکنه، اما سیستم باید بر اساس حکمران نوشته بشه
بله.
تمامی این موارد بر اساس سیاست‌های یک ملی و اجرایی کردنش در سطح ملی برقرار میشه، وگرنه عملا 5 سال دیگه دوباره شما یک مصاحبه میذارید اینجا با ما میگیم که مثل هدف آیچی که میگیم به جان رسیدیم، 10 سال بعد میگیم که آقا KMGB
فهمیدین نه.
این درد فقط ایران نیست، باور کنیم ما به خیلی از کشورها اونجا صحبت میکردیم، حالا خارج از جلسات همه همین مسائل دارن، حتی کشورهای پیش میدونید کشور امریکا جزء کنوانسیون جهانی تنوع زیستی نیست،
نخواستن باشن.
اصلا تنها کشوریه که عضوش نیست. واتیکان هم هست، واتیکان همه کشور ناظره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر امضا بکنه باید خب یه سری استانداردهایی تعیین بکنه. بله. اصلا گفته من نیستم. میاد اونا تو جلسات شرکت میکنن. 20 نفر 30 نفر میاد میشن مراقبن که چیزی تصدیق نشه که یه وقتی بعدا واسه اون که گرفته بشه. ببینید
ولی کشور اروپایی هم هستن.
کشورهای اروپایی اصلا تمام دنیا هستن آقا، یعنی تمام دنیا عضو هستن. و اینم بهتون بگم که کشورها از لحاظ دایورسیتی یعنی تنوع زیستی یه گروهی رو داریم، یه تعداد کشورهای 20 کشوری میگیم مگا دایورسن. حالا این ایران جزء کشورهای مگا دایورسه، شنوندگان عزیز توجه بفرمایند، ایران جزء کشورهای مگا دایورسه با آمار اطلاعاتی که قبل از گزارش ملی ششم داده بودیم. الان اون موقع رو حدود 9800 تا گونه تنوع گونه‌ای ایران بسته شده بوده.
الان تغییر کرده مطمئنا.
تغییر کرده. من آماری که توی کلمبیا ارائه کردم 54000 گونه ما الان مستند داریم. اونهایی که نشناختیم که هنوز بماند. دنیای گیاهی که آقای دکتر فرمودن پیشروترین گروهه در شناسایی و شناخت. گروه های دیگه ای اصلا توی آمار نبوده، ما اومدیم بررسی کردیم شد. یعنی اینو میخوام بگم خدمتتون که اولا وضعیت ایران رو پرسیدید تو سوال قبلیتون، اینجا الان بهتر میتونیم بهش برسیم. همین الان شناخت ما از آنچه که در خطر است در ایران بسیار بسیار بیشتر از حتی 4 سال پیشه. و این الگو و سیاستی هم که قرار است که ام بی صفحه 3 برش نوشته بشه که کاملا متفاوت با ام بی صفحه 2 هستش و الان در مراحل 90% 95% کار درفتش ثبت شده، امیدوار هستیم که ما رو به سمت سویی ببره که انشالله در چند سال آینده اون بحثی رو که گفتم بیایم بگیم آها چی شد چی شد نگیم،
بگیم
خوشحال باشیم
اینجا پیشرفت کردیم.
پیشرفت کردیم. من واقعا امیدوار هستم به آینده.
حالا این صحبتی که با آقای دکتر حمزه داشتیم که بحث این که خب به هر حال لازم کار صنعتی بشه، امکاناتی فراهم بشه، ولی اون بحث مدیریتی که من اشاره بله. کردم اینجا مهمه که ما در یک منطقه ای که الان وضعیتش از نظر پوشش گیاهی نامناسبه نباید دیگه اونجا اصلا بریم دوباره کار الان نمونهش مثلا میگم، حالا ما تو برنامه دیگه هم اشاره کردیم، در یزد با وجود مشکل که اصلا از قدیم بوده، یعنی اونجا به هر حال یک منطقه خیلی کم آبه و با توجه به الان که ما مشکل بحران آب رو داریم، همچنان ما ببینیم که خیلی از این کارخونه اونجا ایجاد میشن، کارخونه هایی که مثلا میخوان کاشی تولید کنن. خب این اون مدیریت اینجا لازمه که در چه جایی و به چه بهایی ما یک مثلا کار صنعتی رو اونجا ایجاد بکنیم.
بله.
نمیدونم حالا
بس همونیه که من عرض کردم. ببین مدیریت حالا برمیگرده به لایه میانی به پایین، بالاتر از این به حکمرانی برمیگرده. جاهایی که جواز این کارخانه رو میدن و اون موقع اونهایی که جواز میدن آیا شاخص زیست محیطی 10 سال آینده اون منطقه رو میتونه حدس بزنن؟ این باید موقعی که داشتن ذوب‌آهن اصفهان رو جواز میدادن آیا به فکر 10 سال 20 سال آیندهش بودن؟ نبودن. ببینید و الان باید این هم قسم بودن بین همه ارکان دولت، ملت و سیستم های آموزش و فرهنگ سازی باید به سمت و سوی بره که ما بریم، وگرنه بی برو برگرد هممون از بین رفت میریم، هممون انسان و غیر انسان.
خب آقای ممنونم از توضیحتون. آقای دکتر حمزه، اینجا بحثمون به هر حال بیشتر معطوف شده به بحث زیستگاه های طبیعی، حالا با توجه به اون تاییدی هم که تأکیدی که شما داشتید رو بحث گیاه، در بحث زیستگاه های طبیعی ما الان چه وضعیتی داریم در کشور؟
خیلی بدیم. در برخی خیلی بدیم. ببینید عرصبت که آقای دکتر یه آماری دادن، من یه خورده دقیق تر بدم اینو ببینیم چه وضعیتی داریم.
خواهش میکنم.
در سطح جهان حدود 25% بغیر حشرات ها، ما اصلا حشرات دنیای دیگری دارن، بسیار ناشناخته هستند، بسیار پیچیده هستند، نه در ما در دنیا وضعیت این چنینی دارن. به غیر از حشرات 25% گونه های گیاهی و جانوری دنیا در معرض خطرن، نابود میشن. این یعنی مستقیم به تنوع زیستی فشار میاد. خب به تنوع زیستی، چرا تنوع؟ این کلمه تنوع رو من یه خیلی کوتاه باز کنم.
بله.
اصلا چرا میگیم تنوع باید وجود داشته باشد؟ خب نداشته باشد. یه جای بریم مثلا یه دست بریم یه درخت مثلا راش بکاریم، فاگوسوریندلیس بکاریم یه دست، بگیم خوبه. الان به این نتیجه رسیدیم هرچه به سمت خلوص ژنتیکی پیش برویم آسیب پذیرتر می شویم. یعنی موجودات هرچه از نظر ژنتیکی، آقای دکتر از ژن صحبت کردن، ژن، کروموزوم، گونه، جمعیت، بومسازگان یا اکوسیستم، این باید متنوع باشه که اگر یک بیماری آمد یک نژاد رو از بین برد، دو تا دیگه باشه مقاوم باشد.
اینجا بحث تنوع،
اینجا تنوع مخت میگیم، تنوع انواع گیاهان، انواع جانوران خداوند خلق کرده، به این دلیل خلق شده یکی مقاومه یکی نیست. اونی که میره مقاومه باقی میمونه، جهش ایجاد میشه، چیزهای جدیدتری به وجود میاد. این طول تکامل به هر حال حیاته. خب
بله کاملا درست.
پس بنابراین انقراض و این تنوع باید به این دلیل حفظ بشود که تمام کره زمین، نه کشور ما، به هم وصله، اکوسیستم هاش به هم وصله. من خودم از نظر تخصصی تاکسونومیست و فیتوسوسیولوژیست هستم، یعنی متخصص جامعه شناسی گیاهی. ما یه جامعه شناسی انسانی داریم، یه جامعه شناسی گیاهی داریم. وقتی شما جوامع گیاهی رو مطالعه میکنی، در بیوم های بزرگ اینا رو به هم وصل میکنی، یعنی اینجا به اروپا، از اروپا به اوراسیا و آمریکا و همین رو به هم وصل میشه.
بله.
یعنی به هم مرتبط میشه.
در بحث همون ریزگرد ها و در واقع اشاره کردید، خب ما در کشورهای همسایه‌مون وقتی مشکل دارن، همون مشکل ریزگرد و چیز، شما
وارد کشور ما 70% مشکل ما از همسایگانه، از عربستان، سوریه، عراق وارد، ما 30% خودمون مشکل داریم، 30% ما حل کردیم.
وابستگی کشورها به هم اینجا خیلی مهمه که باید یک دید کلی داشته باشن به این مسئله. آقای دکتر خیلی ممنون، دیگه به لحظات پایانی وقت برنامه رسیدیم. میخوام آقای دکتر مفیدی یک جنبندی از صحبتون داشته باشید، خصوصا در ارتباط با اون بحثی که مد نظرتون هست، بحث تنوع زیستی. بعد یه زمان کوتاهی هم بذاریم که آقای دکتر حمزه هم اگه خواستن یک جنبندی از صحبتشون داشته باشن در خدمتشون باشیم.
خوبه که به اینجا رسیدیم برای جنبندی. خب مسائل آموزش و فرهنگ سازی، تقویت قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها با نگاه زیست محیطی، اینها مسائلی هستش که منجر میشه انشاءالله به ارتقای شاخصهای ترسیب کربن، استفاده بهینه از آب، استفاده معقولانه از انرژی‌های پاک، و همینطور مسئله‌ای که الان تو بحث آقای دکتر حمزه اشاره کردن، ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی. ببینید، ما تا مرزهای سیاسی که بر مبنای مرزهای جغرافیایی، اصلا مرزهای جغرافیایی معنی نداره، جغرافیای طبیعی عرض میکنم. بنابراین ارتباطات منطقه‌ای باید باشه. همین الان مشکلاتی که بر سر حقابه ها هست، مسئله عرس و همینطور هامون، مسئله گرد و غبار که همین الان تو بلوچستان حالا داره، بعد خوزستان داره کم کم صداش در میاد، اینا برمیگرده به روابط منطقه‌ای، روابط جهانی، بالا پایین رفتن آبها، تغییرات اقلیمی، اینا اصلا مرز و قاره نمیشناسه. بنابراین آموزش در کنار ارتقاء قوانین،
باز اسم آموزش آوردین رو دکتر اشاره داشتید، آموزش و فرهنگ زمانی تاثیر میذاره که اون بحث حکمرانی، بله بله، و مدیریت، بله بله، در واقع من اطلاعاتی دارم ولی وقتی زمینه اون چیز فراهم نباشه، عملیاتی اون کار
اصلا به صورت پانوشت عرض میکنم، بله، تمام این مسائل حکمرانان است.
بله.
ببینید، شرکت های کوچک و افرادی که حتی ممکنه که شرکت های بزرگ داشته باشن به سودهای کوتاه مدت فکر میکنن، اونی که به بهره برداری بلند مدت فکر میکنه دولته. بنابراین تغییر اقلیم، بیابان زدایی و تنوع زیستی، امسال سال سه اجلاس اسمشو گفتن، چون مثل ریو 1992 هر سه تا اجلاس امسال برگزار شد و یکی از مصوبه هایی که در کولومبیا مصوبه گرفت، یکی از عبارت ها ارتباط بین کنوانسیون هاست و من بعد باید در کنوانسیون تنوع زیستی همه کشورها یه بندی هم داشته باشیم که ما بدونیم که چه خبره در کنوانسیون بیابان‌زدایی تغییر اقلیم کشور، قوانین اونجا به چه سمت روی داره میره، آموزش رسمی و آموزش های پودمانی غیر رسمی به چه سمت سوی باید بره که بدون به اهداف 20 برسیم، از آخر قانون هفتم برسیم. و اگر نکنیم این کار رو ما واقعا خودمون موندیم. همین الان ماده 46 ماده 47 قانون برنامه هفتم رو ملاحظه بفرمایید، همین رو اشاره میکنه. ماده 45 اینو مکلف کرده سازمان محیط زیست رو به همراه خیلی از سازمان‌ها و وزارت‌های دیگر که اینها باید در جهت انرژی پاک حرکت بکنن، در جهت حالا باید بر اساس این قوانین آیین‌نامه‌هایی نوشته بشه و ما بتونیم به اون سمت و سو حرکت بکنیم.
خیلی متشکرم. اون تعامل رو در بین نهادها و سازمان‌ها می‌طلبه و مردم هم مشارکت کنن. خب آقای دکتر حمزه، ما به پایان وقت برمی‌رسیدیم، اگر خیلی چند ثانیه اگه صحبتی داری بفرمایید.
اصلا من فقط بگم ببینید، مدیریت تنوع زیستی، مدیریت امنیت غذایی، مدیریت پوشش گیاهی یک مسائل نظاممنده که از آموزش، پژوهش، ترویج و اجرا
همه اینها برای به هم.
اگر بیس اون آموزش و اون پژوهش، بیسش علوم پایه است، از همینجا ما باید سفت و سخت دولت مردان ما به این بها بدن. تنها تولید در هکتار کافی نیست، تا اون بیس علوم پایه برقرار نشود اون برقرار نمی شود. همه اینها رو باید بهش بها بدهیم
و مرحله اجرای
تا به اجرا برسیم. در اجرا منابع طبیعی تجدید شونده حاکمیتی است. بسیار کشورها میتونن خصوصی باشن، در کشور ما حاکمیتی است. پس دولت باید به اندازه‌ای بهش بها بده در حد حکمرانی و حاکمیتی که بتوانیم حفظش کنیم و آینده رو
موفق باشیم. خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار، جناب دکتر حمزه، جناب دکتر مفیدی. صحبت ها بسیار خوبی بود، مطمئنن مورد توجه شنوندگان ما واقع شده. در اینجا از همه شما دوستان و شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید خداحافظی میکنم و تا مجالی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک
مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. مردم خوب ایران سلام، امیدوارم در هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. از شما بسیار سپاسگزارم که وقت عزیز و گرانبهای خودتون رو صرف شنیدن برنامه در کوچه باغ واژه ها میکنید. در این برنامه درباره واژه کرونومتر و برخی از اطلاعاتی که به این واژه و مشتقات این واژه مربوط میشه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه کرونومتر که تلفظ دقیقش کرونومیتر هست، معادل فارسی زمان سنج براش در نظر گرفته شده. خوبه که شما شنوندگان عزیز در جریان باشید که واژه میتر یا همون متر که ما در زبان فارسی ازش استفاده میکنیم، چنانچه در ادامه یک لفظ یا یک کلمه اومده باشه، معمولاً به واژه سنج ترجمه میشه. مثلا در واژه ترمومیتر ما معادل فارسی دماسنج رو داریم. به همین علت کرونومیتر یا کرونومتر معادل فارسی زمانسنج براش در نظر گرفته شده. این واژه از حوزه فیزیک وارد زبان عمومی شده و در سطح جامعه رایج شده. زمانسنج ساعت بسیار دقیقیه که معمولاً برای اندازه‌گیری مدت زمان یک رویداد به کار میره. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگ بارم چیزی برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنه، این ماهی کمتر از 100 تومان. معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک کنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمیآیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بالبر خودشون میگیرند؟